سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این ساعت. در استراتژی جدید ایالات متحده در مورد افغانستان انتظار می رود حمله های هوایی نیروهای ایالات متحده بر مخالفان مسلح حکومت افزایش یابد. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت. در مسائل منطقه میشنوید که وزارت خارجه پاکستان گفته که خواهان برقراری روابط خوب با ایالات متحده است، این در حال است که به تازگی فشارهای اداره تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بر اسلام آباد افزایش یافته است. اکنون توجه کنید به تازه ترین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. وزارت سطح عامه افغانستان گفته است که ارقام تلفات حمله بر مسجد امام زمان افزایش یافته است. در بلژیم مردی که با چاقو بر دو سرباز حمله کرد کشته شده است. و در تکساس امریکا پیشاپیش طوفان گردباد شدید مردم در حال آمادگی هستند. این هم تفصیل خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار تلفات حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل افزایش یافته است. اسماعیل کاوسی رئیس روابط عامه این وزارت لحظات قبل در صحبت با رادیو آزادی بیشتر گفت.
دیروز 20 تن شهید آورده بودند و بیش از 50 تن زخمی که امروز حال ما در وزارت هستند. فعلا ارقام جمع میشه، باز هم یک اثر یک بررسی میشه. شفاخانه های شخصی چیزی که برده شده و چیزی که در شفاخانه نظامی برده شده هم میشه 100 200 بعد باز ارقام سراسری از تمام شفاخانه ها را شفاخانه شخصی و نظامی و کل شما میتونیم سر سر قرار بدیم.
کاوسی افزود که بسیاری از زخمی هایی که به شفاخانه منتقل شدند غیر نظامیان به شمول زنان و کودکان هستند. او همچنین افزود که ارقام تلفات در حال تغییر است. مقام های پلیس کابل دیروز به رادیو آزادی گفتند که مهاجمان مسلح را که به مسجد حمله کردند دست پا درآوردند و درگیری که حوالی ساعت 1:20 دقیقه دیروز آغاز شد به پایان رسید. جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه گفت این حمله را به شدت نکوهش کرده است. آقای غنی گفته است تروریستان شکست خورده هیچگاه نمیتوانند با انجام چنین حملات خصمانه و ضد دینی و بشری به اهداف شومشان دست یابند. در این حال دیدبان حقوق بشر حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل را جنایت جنگی خوانده است. در اعلامیه این سازمان آمده است که حمله بر این مسجد تخطی آشکار از قوانین جنگی است. پاتریشا گاسمن محقق بخش افغانستان در دیدبان حقوق بشر گفته است حمله بر مسجد هنگام عبادت جنایت وحشتناک است که برای کشتار دست جمعی مردم در یک محل انجام می شود. و در منطقه و جهان بشنویم که گزارش ها که از آنند که طوفان سهمگین هاروی با افزایش قدرت به سواحل ایالت تکساس ایالات متحده آمریکا رسیده. مرکز ملی طوفان آمریکا اعلام کرده که این طوفان سهمگین با درجه 4 ساعت 10 شب جمعه به وقت محل به تکساس رسید. طبق این گزارش طوفان هاروی با سرعت معادل 215 کیلومتر در حال در نوردیدن سواحل ایالت تکساس است. مقامات بلژیم میگویند مردی که با چاقو بر دو سرباز در پایتخت بروکسل حمله کرد با ضرب گلوله کشته شده است. سخنگوی دفتر سارنوالی بلژیم گفته است که به اساس معلومات ابتدایی این مرد 30 سال است که سابقه فعالیت‌های تروریستی نداشته است. در این حال در لندن هم یک مرد با یک کارد بزرگ بر دو افسر پلیس در بیرون از محوطه قصر بکینگهام ناوقت دیروز حمله کرده است. پلیس گفته که مهاجم دستگیر شده است. به اساس گزارش دو افسر پلیس زخم‌های اندک برداشته و به شفاخانه منتقل شدند. نفوس پاکستان در دو دهه گذشته به 207 میلیون تن رسیده است. این را اداره سرشماری پاکستان در بررسی های ابتدایی خود گفته است. اداره سرشماری ایالات متحده آمریکا می گوید اگر این ارقام تایید شود، پاکستان از نگاه نفوذ پنجمین کشور بزرگ جهان خواهد بود. تاریخ اعلام نهایی نتایج سرشماری در پاکستان از هنوز معین نشده است. در سرشماری قبلی که در سال 1998 در پاکستان انجام شد، نفوذ این کشور کمتر از 135 میلیون نفر تخمین زده شده بود. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. در استراتژی جدید ایالات متحده برای افغانستان، نیروهای افغان از حمایت هوایی بیشتر برخوردار خواهند شد. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان گزارش داریم از درخواست یک انجمن جوانان از حکومت افغانستان.
سران حکومت نیاز به دقت بیشتر دارد که چی برنامه های را روی دست گیرد که از تلفات غیر نظامیان به کمترین آمار خود برسد.
همچنان از پروان گزارش میشنوید در این مورد که مردم از ناامنی شکایت دارند.
ناامنی زیاد شده در شهر و همچنان کاربار بسیار کم شده.
همچنین در همین ساعت در کنار مرور بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان در مسائل منطقه میشنوید، در حالی که فشار ایالات متحده بر اسلام آباد افزایش یافته، وزارت خارجه پاکستان گفته که خانه برقراری روابط نیک با ایالات متحده است. ما با سخنگوی وزارت خارجه پاکستان هم صحبت کردیم که تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. و در نیمه دوم این ساعت هم برنامه هفتگی مربای مرچ نشر خواهد شد.
بیا اینی کتاب کتک و خنده رو بگی، یک چند دانه یک فکایی مولانا نصرالدین ازش چاپ کن که مردم خنده کنه.
پیش از همه گپ‌ها و سخن‌ها می‌پردازیم به این موضوع که با تطبیق شدن استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان و منطقه، انتظار می‌رود که حمله‌های هوایی قوای آمریکا بر مخالفان مسلح حکومت افغانستان افزایش یابد. به گزارش خبرگزاری رویترز، شاید به همین دلیل است که پیلوت‌های آمریکایی در بزرگترین قرارگاه نظامی ایالات متحده در بگرام به پروازهای بیشتر آمادگی می‌گیرند. بیشتر در این مورد در این گزارش می‌شنویم که سید سمیع عباس تهیه کرده است.
نظر به گزارش‌ها، قوای آمریکا در افغانستان از آغاز سال جاری میلادی تا حال 2244 حمله هوایی را انجام دادند، در حالی که در تمام سال گذشته این تعداد به 1074 حمله می رسید. به این معنا که از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور ترامپ، حملات هوایی در افغانستان بیشتر از دو برابر شده است. هرچند جزئیات دقیق استراتژی نو آمریکا برای جنوب آسیا از جمله افغانستان واضح نیست، اما به نوشته خبرگزاری رویترز، در قرارگاه نظامی بگرام پیلوتان نظامی آمریکا خود را برای یک جنگ علیه طالبان آماده می‌سازند که شاید در 3 سال گذشته مثال آن دیده نشده است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا در پایان سال 2014 میلادی عملیات محاربوی خود را در افغانستان خاتمه داد. از آن وقت به این سو قوای هوایی آمریکا در افغانستان بیشتر روی جنگ علیه گروه دولت اسلامی تمرکز کرده بودند. پیلوت طیاره جنگی F-16 آمریکا در بگرام دانیل لنزی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است جنگ علیه طالبان نسبت به داعش مشکل تر است، زیرا طالبان با مردم، مناطق و محل‌های پنهان شدن در افغانستان آشنایی زیاد دارند. قماندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان نیکلسن روز پنجشنبه تایید کرد که حمایت از قوای هوایی افغانستان بیشتر خواهد شد. مسئولین قصر سفید گفتند یک جزء اساسی استراتژی نو آمریکا در افغانستان این است که طالبان را از مناطقی که تحت تصرف دارند به عقب بزنند. در وقت اعلان استراتژی خود در قبال افغانستان، رئیس جمهور ترامپ اظهار داشت محدودیت در فعالیت قماندانان آمریکایی در میدان جنگ در افغانستان کمتر می شود و با آنها صلاحیت بیشتر داده خواهد شد. این واضح نشده که تأثیر عملی این بیانات رئیس جمهور ترامپ چی خواهد بود. اما سخنگوی قوای امریکا در کابل کاپیتان ویلیام سالیوان به خبرگزاری رویترز گفته است که فعلا قوای امریکا صرف در 3 مورد می توانند حملات هوایی را انجام بدهند، یعنی قوای امریکایی برای دفاع از خود، عملیات خاص بر ضد گروه های مشخص تروریستی و برای پیشرفت استراتژیک قوای افغان اجازه حمله هوایی دارند. سخنگوی قوای امریکا در کابل واضح نساخته است که این محدودیت ها بر عملیات هوایی قوای امریکا در افغانستان چه وقت رفع خواهند شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، یک تعداد تحلیلگران به این باورند که برای گسترش عملیات هوایی در افغانستان قوای امریکا به مشاورین، ماهران امور تکنیکی و وسایل بیشتر نیاز خواهند داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 می شنوید. همونطور که در جریان هستید، وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار تلفات حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل افزایش یافته است. اسماعیل کاوسی رئیس روابط عامه این وزارت لحظات قبل در گفتگوی تلفنی به رادیو آزادی بیشتر گفت.
تلفاتی که ما داشتیم دیروز هم تا 11 شب در تماس بودم، تلفات میشه مربوط شفاخانه هایی که وزارت مربوط وزارت صحت آمد و در اون شفاخانه ها دیروز 20 تن شهید آورده بودن و بیش از 50 تن زخمی که امروز حال ما در وزارت هستیم. فعلا ارقام جمع میشه، باز هم یک اثر یک بررسی میشه در شفاخانه های شخصی چیزی که برداشته و چیزی که در شفاخانه نظامی برداشته، همیشه یک ساعت دو ساعت بعد باز ارقام سراسری از تمام شفاخانه ها را در شفاخانه شخصی و نظامی و کل شما امایت هم سرسر هستم قرار بدیم. یک ارقام را که ما براتان دادم، یک ارقام است که مربوط شفاخانه وزارت صحت عامه است.
از آقای کاوسی پرسیدم که وضعیت زخمی ها چگونه است؟
خب در کل وضعیت زخمی ها فعلا اکثریتش تحت کنترل است، شاید چند کیس داشته باشند که تمک مشکلات. زخمی هایی که دیروز آوردن در شفاخانه وزارت صحت ما اکثرا غیر نظامی هستند و تعدادش زیادشان مردا و زنا و سالستانشان، یعنی تیتر هم از مرد هم از زن هم.
گفتگوی کوتاه شنیدید با اسماعیل کاوسی رئیس روابط عامه وزارت صحت عامه افغانستان در مورد آمار تلفات حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل که مسئولیتش را جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان به عهده گرفتند. مقام‌های پلیس کابل به رادیو آزادی گفتند که مهاجمان مسلح را که به مسجد حمله کردند از پای در آوردند و درگیری که حوالی ساعت 1:20 دیروز آغاز شد و پایان رسید. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در خبرنامه این حمله را به شدت نکوهش کرده است. موضوع را دنبال میکنیم و از تازه ترین ها در این مورد به شما خواهیم گفت. در این حال ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان گفته حکومت و نیروهای خارجی مستقر در افغانستان اگر برای کاهش تلفات غیر نظامیان اقدام نکنند، فرار جوانان از این کشور بیشتر خواهد شد. بیشتر در این مورد در این گزارش میشنویم که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
ائتلاف ملی امید جوانان افغانستان به این باور است که پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی، ممکن مخالفان مسلح دولت به حمایت برخی کشورهای منطقه مانند روسیه آتش جنگ در افغانستان را شعله‌ورتر سازند. این ائتلاف نگران این است که با تشدید جنگ ممکن تلفات غیر نظامیان به اوج برسد. محمد علی جعفری رئیس این ائتلاف که روز جمعه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت مخالفان مصالح دولت بیشتر در خانه‌های غیر نظامیان سنگر می‌گیرند و از همین رو نیروهای دولتی و خارجی ها باید با دقت بیشتر عمل کرده و جلو تلفات افراد ملکی را بگیرند.
با توجه به استراتژی جدید آمریکا، سران حکومت نیاز به دقت بیشتر دارد که چی برنامه های را روی دست گیرد که از تلفات غیر نظامیان به کمترین آمار خود برسد. اگر جلوی تلفات غیر نظامیان گرفته نشود، مردم ما به ویژه جوانان کشور را ترک خواهد کرد که بناهن نگرانی جدی داریم.
احمد زکی یک عضو این ائتلاف نیز میگوید اختلاف های سیاسی میان سران حکومت یکی دیگر از عوامل ادامه جنگ و تلفات افراد ملکی در افغانستان می باشد. به گفته وی ضرورت است که حکومت با اجرای عملیات های گسترده جلو پیشروی و نفوذ مخالفان مصالح دولت را بگیرد. این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها رقم تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبل در افغانستان افزایش یافته است. سازمان ملل متحد که در ماه سرطان امسال گزارش در این باره نشر کرده گفته است تلفات افراد ملکی در افغانستان در 6 ماه اول سال روان میلادی در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 2% افزایش یافته است. در اکلامی یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده است که از آغاز سال روان میلادی تا کنون 1662 فرد ملکی در افغانستان کشته و 3581 تن دیگر زخمی شدند. در این اعلامیه نیروهای مخالف مصالح دولت مسئول 40% این تلفات شناخته شدند و گفته شده که بیشترین تلفات در نتیجه جابجا شدن مواد انفجاری رخ داده است. در اعلامیه آمده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کشته و زخمی شدن زنان 23% و از کودکان 9% افزایش یافته است. اخیراً رویداد میرزا اولنگ ولسوالی سیاد ولایت سرپل یکی از موارد تکان دهنده تلفات غیر نظامیان در کشور خوانده شده است. رویدادی که به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طالبان و داعش همزمان با تصرف این منطقه کم و زیاد 60 فرد ملکی را کشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان که روز جمعه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت نظامیان افغان در استعمال قوتها و کارگیری از حمله های هوایی دقت بیشتر میکنند.
چیزی که با جانب ما مربوط است، ما کوشش میکنیم که از احتیاط بیشتر کار بگیریم. عملیاتی که برای یک روز پلان میشه او را برای 3 روز 4 روز پلان کنیم تا با تلفات ملکی به وجود نیاید. و در پالوی ازی در استعمال قوای هوایی و قوای توپچی هم از احتیاط بیشتر کار میگیریم. در محلات تجمع مردم، در جایی که مردم زندگی میکنه، اونجا حملات را با بسیار احتیاط اجرا میکنیم. اولی چی اجرا نمیکنیم، اگر اجرا میشن با بسیار احتیاط.
او مخالفان مصالح دولت را عاملین اصلی تلفات افراد ملکی خوانده میگوید گروه های جنگجو برای مقابله با نظامیان افغان بیشتر در خانه های غیر نظامیان سنگر میگیرند. آقای وزیری همچنان گفت استراتژی جدید آمریکا پیام مشخص به مخالفان مصالح دولت و حامیانشان داد تا از جنگ دست بکشند. به گفته وی نیروهای افغان به حمایت نیروهای بین‌المللی اجازه این را نخواهند داد تا مخالفان مصالح دولت حملاتشان را تشدید بخشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
این در حال است که در پروان شمار از باشندگان از ناامنی ها شکایت دارند. آنان به رادیو آزادی گفتند که ناامنی روی سرمایه گذاری هم تأثیر بد گذاشته. احمد هنایش جزئیات این موضوع را به شما میگوید.
مردم در ولایت پروان به این باورند که بی‌ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت دولت در این ولایت رو به افزایش و گسترش است. شماری از نهادهای دولتی نیز تایید میکنند که بدامنی، فعالیت سپوتاژ کننده اوضاع توسط مخالفین دولت و ضعف در حکومتداری سبب فرار سرمایه ها از این ولایت شده است. بهادین یکی از مسئولین شاروالی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان میگوید عواید اداره آنان به دلیل افزایش همین مشکلات نسبت به سال گذشته 20% کاهش یافته است.
سال گذشته تقریبا ما طی 5 ماه 20 میلیون افغانی بیشتر از او ما جمع‌آوری کرده بودیم. تقریبا فیصدی از 20% کاهش یافته نسبت به سال گذشته. کسایی که مسئول هستند با دلایل مختلف، حتی دشمن کوشش کرد که فامیلی به شکل از اشکال مداخله بکنه، تظاهرات سازماندهی بکنه. تظاهرات نشان داد که مغرضانه بودم. خود این مسئله ناامنی اثرات خود حتما داره.
باشندگان ولایت پروان به این باورند که کاهش عواید نهادهای دولتی که نشاندهنده آن است مردم از دادن مالی از سرباز می‌زنند، وضعیت بی‌ثباتی و ضعف حاکمیت دولت را برملا می‌سازد. تظاهرات خشونت‌آمیز اخیر در ولایت پروان که در آن دوکان‌ها و تأسیسات دولتی شهر آتش زده شد، مسئولین امنیتی گفتند آشوبگران زیر نام تظاهرات دست به این تخریب‌کاری زدند. با باور این باشندگان پروان هیچ کسی در ارتباط به این قضیه تا حال بازداشت نشده، گواه بر آن است که حکومت محلی پروان برای تحکیم حاکمیت دولتی اراده ندارد.
ابراهیم هستم. ناامنی زیاد شده در شهر و همچنان کاربار بسیار کم شده به دلیلی که نرخ دلار بسیار بالا رفت و مردم هم زیادتر در ولایت پروان سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. به همین خاطر عواید شاروالی پایین آمده. دکاندارا دلیل خود دارن که میگن ما بازار ما خوب نیست و همچنان خود شهرداری هم بر ما سهولتایی که باید فراهم کنه فراهم کرده نمیتونه. زیادتر علاقمند از این هستن که بر همین تکسی که شاروالی بالاشان حق داره رو پرداخت کنن. یک دلیل بسیار بزرگی که در ولایت پروان هست که متاسفانه زورگویی بسیار به حد بالا است. حتی یک کراچیوان هم که در شهر کار میکنه از طرف یک کسی او حمایت میشه و وقتی که کارمندای مالیه از شهرولی میره و یا ای که از وزارت مالیه میره اونا را به نحوی تهدید میکنن یا ای که مانع از اونا میشن که همین مالیه را جمع کنن.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان بی‌ثباتی و بدامنی در این ولایت را نمیپذیرند. جنرال محمد زمان ماموزی قمندان امنی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
کجا امنی هستن؟ در کدام نقطه دفتر اینا بند شده؟ کی که زور دارن نمیتن به ولایت مقام ولایت عریضه بکنن؟ اونا ما در مرکز امنی پلان جور میکنیم، بازی دیدن ما چلدش میکنیم، کی هست که آید شرایط رو نمیتن؟
نارضایتی مردم از وضعیت عمومی و حکومتداری در ولایت پروان تنها به این ولایت محدود نمیماند، بلکه در ولایت های همجواریان کاپیسا و پنشیر نیز از دو سال گذشته بدین سو این نارضایتی مردم از خرابی وضعیت به نظر می رسد.
گزارش بود از احمد حنایش، خبرنگار رادیو آزادی در پروان. و تا لحظات دیگر مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور می کنیم.
شمار زیاد از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی به حمله دیروز در منطقه قلعه نجارهای کابل تمرکز کردند. روزنامه دیلی میل می‌نویسد این حمله در جریان ادای نماز جمعه به هدف ایجاد اختلاف میان شیعیان و سنی‌های افغانستان صورت گرفت. به نوشته روزنامه طالبان مسلح به جنگ‌ها در مناطق مختلف افغانستان شدت بخشیدند و گروه داعش یک بار دیگر تلاش‌ها را آغاز کرده تا خشونت‌های فرقه‌ای را به میان آورد. روزنامه نیویورک پست هم درباره این حمله می‌نویسد گروه داعش مسئولیت تمامی حملات را که برگرد همایی یا عبادتگاه های شیعیان در افغانستان رخ داده با او در گرفته است. در آغاز ماه اگست امسال یک حمله کننده انتحاری بر مسجد شیعیان در شهر هرات حمله کرد. این رویداد 33 قربانی گرفت و 66 زخمی بر جا گذاشت. همچنان پارسال در حمله و انفجار در جریان راهپیمایی جنبش روشنایی که متشکل از شیعیان بود 85 تن جان دادند و بیش از 400 تن دیگر هم زخم برداشتند. روزنامه واشنگتن پست هم در مورد حمله دیروزی می نویسد حمله کننده های مسجد امام زمان لباس یا یونیفرم پلیس را پوشیده بودند. روزنامه نیویورک تایمز هم اظهارات سخنگوی طالبان را نقل کرده که گفته است این حمله را آنها انجام ندادند. و روزنامه ایندیپندنت با نقل صفحه اینترنتی اعماق گزارش داده که گروه داعش حمله مرگبار دیروز در مسجد امام زمان در کابل را انجام داده است. مجله نیوزویک به موضوع دیگر پرداخته و در مطلب به نقل از جنرال جان نیکلسن قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو نوشته که بعد دنبال اعلان استراتژی نوی ایالات متحده گروه داعش در افغانستان نابود خواهد شد. جنرال نیکلسن به خبرنگاران در کابل گفت نه تنها گروه داعش بلکه فعالیت‌های طالبان و شبکه القاعده هم با شکست روبرو خواهد شد. مجله نیوزویک می‌نویسد گروه داعش که در ولایت ننگرهار حضور دارد با تحمل شکست‌ها در عراق و سوریه مسئولیت چندین حمله بزرگ در افغانستان را به عهده گرفته است. به نوشته مجله وابسته های داعش در افغانستان که به گروه دولت اسلامی خراسان شناخته می شوند در چندین ولایت افغانستان از جمله جوزجان، فاریاب، بدخشان، غور و بادغیس حضور دارند. قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان که به شکست کامل گروه داعش وعده داده می گوید رئیس جمهور آمریکا در استراتژی تازه آن کشور برای افغانستان و جنوب آسیا این پیام را واضح ساخته که او برای آینده باثبات در افغانستان خیلی ها متعهد است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان میگوید خانه برقراری روابط نیک با حکومت ایالات متحده آمریکا است. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی بار دیگر گفت که حکومت پاکستان از برقراری صلح و ثبات در افغانستان حمایت میکند. این در حال است که به تازگی فشارهای اداره تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر اسلام آباد افزایش یافته است. جزئیات این در این گزارش که سید سمیع عباس تهیه کرده.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نفیس زکریا شام گذشته در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی از اسلام آباد بار دیگر تکرار کرد که کشورش منافع خود را در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان می‌بیند. آقای زکریا افسود پاکستان به حیث یک کشور همسایه باور دارد آنچه در افغانستان می‌گذرد تأثیر مستقیم بر پاکستان هم دارد. به گفته وی پاکستان در تمام پروسه هایی که برای صلح و امنیت افغانستان روی دست گرفته شدند دخیل بوده است. او همچنان گفت پاکستان بدون تبعیض بر علیه تمام شبکه های تروریستی اقدام کرده است. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز دوشنبه گذشته استراتژی خود را برای جنوب آسیا که بیشتر روی افغانستان تمرکز می‌کرد اعلان نمود و به پاکستان هشدار داد که در خاک خود از حمایت گروه‌های تروریستی که به مردم و منافع آمریکا تهدید بار می‌آورند دست بردارد. رئیس جمهور ترامپ اصرار داشت آمریکا دیگر تحمل این کار پاکستان را ندارد. اما مقامات نظامی و سیاسی بلند رتبه پاکستانی روز پنجشنبه جلسه ای را برگزار کرده و این ادعاهای امریکا را نادرست خواندند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان نفیس زکریا به رادیو آزادی اظهار داشت در مورد مبارزه پاکستان با تروریسم برداشت نادرست وجود دارد که باید اصلاح شود. ما تلاش میکنیم این درک و برداشت اشتباه از بین برده شود. ما مکررن گفتیم این یک برداشت اشتباه میباشد که در اینجا یک فکر به نام طالبان خوب و طالبان بد وجود دارد و یا اینکه گویا ما در مقابل آنها کاری انجام ندادیم. این طرز فکر حقیقت ندارد. آقای زکریا افسود مقامات بلند رتبه پاکستان به بعضی از کشورهای منطقه به شمول چین سفر خواهند کرد تا در این مورد نظر آنها را نیز به دست آورند. در همین حال سفیر سابق آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد گفته است که به نظر وی پاکستان در بحران محتمل خود با آمریکا تاوان زیادی را متحمل خواهد شد. و افسود
که یک سوال کلان است، منم پیش بینی نمی کنم که حتما سیاست پاکستان تغییر میکنه، اما اگر تغییر نکنه قیمتی که پاکستان میپردازه زیادتر خواهد شد اگر سیاست یا استراتژی نو عملی شود.
آقای خلیلزاد تایید نمود که پاکستان نسبت به هر کشوری دیگر منطقه میتواند نقش مهمتری را در تامین صلح افغانستان بازی کند. سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اظهار داشت وزیر خارجه این کشور خواجه محمد آصف برای صحبت در مورد استراتژی نو آمریکا در روزهای نزدیک به واشنگتن خواهد رفت.
قرار است یک مرکز معلوماتی در قطب شمال اعمار شود تا از مصرف زیاد انرژی جلوگیری گردد. این که جزئیات از چه قرار است فرشته نگاه در این گزارش به شما میگوید.
یک کمپانی نروژی اعلان کرده که بزرگترین مرکز معلوماتی را نزدیک به قطب شمال اعمار میکند. مراکز معلوماتی بیشترین انرژی را به خاطر مصرف می کنند که به ماشین های سرد کننده بزرگ نیاز دارند. در این مرکز معلوماتی از منابع تجدید پذیر چون آب، باد و آفتاب استفاده خواهد شد. هدف از اعمار این مرکز در شمال نروژ این است تا هوای سرد قطب شمال بتواند سرورهای این مرکز را سرد نگه دارد. پیش از این شرکت مایکروسافت تلاش کرده بود تا یک مرکز برای ذخیره معلومات دیجیتالی را در زیر بر بسازد تا سرورهای آن توسط آب سرد نگهداری شود. اما قطب شمال به خاطر که بیشتر سرد است برای نگهداری نو معلومات مناسب تر خوانده شده است. شرکت کولوس نروژ قطب شمال کشورش را برای اعمار این مرکز انتخاب کرده. این شرکت گفته است که 100% انرژی این مرکز معلوماتی از انرژی تجدید پذیر تامین می شود که با آن مصرف انرژی تا 60% کاهش خواهد یافت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماستیم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبحم روی همین امواج میتوانید برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را بشنوید. و اکنون 9:30 به وقت کابل است. یک بار دیگر توجه کنید به فشرده تازه ترین خبرها. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید آمار تلفات حمله بر مسجد امام زمان در قلعه نجارهای کابل افزایش یافته است. اسماعیل کاووسی رئیس روابط عامه این وزارت لحظات قبل برای رادیو آزادی گفت که به اساس معلومات ابتدایی تا کنون 20 تن کشته و حداقل 50 تن دیگر زخمی شدند. جنگجویان وابسته به گروه دولت اسلامی در افغانستان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. دیدبان حقوق بشر حمله روز گذشته بر مسجد امام زمان در کابل را جنایت جنگی خوانده است. مقامات بلژیم میگویند مردی که با چاقو بر دو سرباز در پایتخت بروکسل حمله کرد با ضرب گلوله کشته شده است. در این حال در لندن هم یک مرد با یک کارد بزرگ بر دو افسر پلیس در بیرون از محوطه قصر بکینگهام ناوقت دیروز حمله کرده است که به گفته پلیس مهاجم دستگیر شده است. و اداره سرشماری پاکستان در بررسی های ابتدایی خود گفته است که نفوس این کشور در دو دهه گذشته به 207 میلیون تن رسیده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را در وبسایت ما هم دنبال کرده می توانید azadiradio.com و اکنون هم این برنامه هفتگی را بشنوید.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنونده های عزیز برنامه مربای مرد، سلام علیکم. اینا بعد از گزارش ها نوبت نشر برنامه ما رسید و ما هم یک مربای مرچ تند و تیزه براتان پخته کده آوردیم که نوش جان کنین و تندتان کنه. اگر جورنالیست یا جورنالیست هستین، خدا با سخنگویان حکومت رو برایتان نکنه که سخنگوی شما را پیش معاون خود روان کنه، معاونش پیش معاون خود و معاون معاونش پیش معاون خود و شما دیگه همتون لالان و سرگردان بگردین تا کس پیدا شوه و امرایتان مصاحبه کنه. خب گپای خودم مثل گپای سیاستمدارای خانه‌نشین در طاق بالا میمانیم و میایم سر اصل مطلب. در شروع برنامه یکی دو خبر میشنویم که بخش پسپسک آژانس بی‌خبر تقدیم میکنه.
سلام، توجه کنین به خبرهای سرخوش ای هفته. قرار خبرهایی که به پای آژانس بیخبر رسیده است، مامور الفشا، مامور ریاست اوراق اوراق، برای اولین بار به خانه خود 5 تا نان گرم نانوایی آورد و تعجب عیالداری را برانگیخت. به گزارش آژانس بیخبر، این حادثه زمان اتفاق افتاد که مامور الفشا ناوقت روز به خانه می آمد. مامور الفشا در مورد این حادثه به مربای مرج گفت:
والا اصل گپ ایست که دیگر که طرف خانه می رفتم، در پیش دوکان و ترکاری فروشی پایم لخشید. نزدیک بود که پپوز بخورم. اگه می خوردم نبرم بینی می موند و نه دماغ. با خود گفتم که بلا بود و برکتش نی. امو بود که یک 5 دانه نان خریدم و با مردم روی سرک خیرات بودم. اما یک دفعه یادم آمد که چرا مردم؟ چرا نبرم خانه به اولادای خود خیرات نتم؟ از چوچو پوچم که در کی مستحق است؟
رئیس ریاست اوراق اوراق از گذاشتن صندوق شکایات در ریاستش پشیمان شد. با گزارش آژانس خبررسانی بیخبر، رئیس ریاست اوراق اوراق یک ماه پیش یک صندوق را که در روی آن نوشته بود صندوق شکایات تا یک محفل رسمی و پرمصرف در داخل ریاستش فعال ساخته بود و از کارمندان و مامورینش خواست که هر کس شکایت داشته باشد آن را تحریر کرده و در این صندوق بیاندازد تا در ریاست اصلاحات لازم صورت گرفته و فساد اداری ریشه‌کن شود. اما برخلاف تصور مامورین و کارمندان این ریاست، صندوق شکایات پس از یک ماه به امر رئیس صاحب برداشته شده و به جایش یک تابلو نصب شده است که تعجب تمام کارمندان را برانگیخته است. رئیس ریاست اوراق اوراق از ابراز نظر در این مورد خودداری کرد، اما سکرترش خپکی کرده دلیل این کار را این گونه بیان کرد.
گپ شما باشه، این صندوق شکایات هفته یک بار داخلش دیده میشد که کارمندان از چی و از کی شکایت دارن. وقت صندوق باز کردیم، کارمندان در شکایت نامه های بدون نامشان از بیکفایتی، اختلاس، بیعدالتی، ونزنی و عدم اداره سالم رئیس صاحب شکایت داشتن. اما بود که رئیس صاحب قهار شد و دستور داد که صندوق پس کرده و بجایش تابلوی بابکلانش بند شد.
اخبار پایان شد. شنونده عزیز، زن شیراغا امسایه در به دیوار اولی ما که انگشترش گم شده بود، سرگردان پشت انگشترش میگشت و هر کس که خانهش میمان میامد 24 ساعت از انگشترش یاد میکرد. بیاین بشنویم که انگشتر خود پیدا کرد یا نه؟
خوارک، گفتی انگشترت گم شده ها؟
آه خوار جان، نمیفهمم که کی گرفتیش.
تو خوب فکر کن، شاید در کدام جای مانده باشی و یادت رفته باشه.
نه خوار جان، من میفهمم که کس دزیش کده، ای که کی دزیش کده ای را نمیفهمم.
سر کی شک داری خوار جان؟
سر کی شک داشته باشم؟ خویا خوشین زده یا ننوی؟
خیلی گوش کو که من برات چی میگم. اگه میخوایی که دوست پیدا شوه، من یک نفرم میشناسم که دوست برات نشان میده.
راست میگی؟
آه، من خب میگم که بریم پیش امو آدم تا دوست بشناسی، وقتی که شناختیش قایمش بگی انگشترت پیدا میشه.
خوب، حالا نگفتی که این نفر در کجا هست؟
من جایش دیدیم. بخی خودت تیار کو که من دوست خانه تا پیدا میکنم.
خو، گفتی انگشترت گم شده؟
آه فوربین صاحب، انگشترت لا بود.
آه، نگفتی که چند گرام میامد؟
یک دو گرام میامد فوربین صاحب.
گوش کنم شیره جان، بنده در پالویی که فوربین هستم و فال میبینم و تاویز میتام، بعض مهارت های دوگام دارم، مثل پیدا کردن دزد مال مردم. و انگشتر تو را هم پیدا می کنم، به شرطی که کمک خودشور بیتی. یعنی
خودشور بتم؟ چرا شور بتم؟
این را بفامانو دختر کردین است.
آه، مقصدش ایست که پیسی خوب بتی.
خود درست است، پیسه میتم، اما نگفتی که چند میشه؟
نه، از خاطره که خودت سیاسر هستی باز 5000 اوغانی بتی. آه بس.
چی؟ 5000؟
آه
بخی خور جان که بریم، من از پیدا کردنش دیر.
اوه چرا، چی شده؟ خب پیسه بده که دوست انگشتر پیدا شوی.
ما که 5000 داشته باشم، چرا نرم یک انگشتر نو نخرم که 5000 به ای بتم؟
شنونده عزیز، در این بخش برنامه سر به کتابخانه خاصه شار میزنیم و میشنویم که وضعیت این کتابخانه چگونه است.
شربت گلخان، تو همون مطلب دا گفتر خوردی یا نه؟
مدی صاحب، اما مطلبی که در مورد 28 تا 100 روز استقلال از امور میگی؟
آه اونمور میگم.
مدیر صاحب، جمیله جان کارش خلاص میکنه.
جمیله جان خیلی خودت غم مطلب بخو که 2 روز به تجلیل روز مانده.
مدیر صاحب، هفته‌نامه کل کارش خلاص است. فقط صفحه اشعار خالی مانده و بس. من امروز کتابخانه خاصی اشعار میرم که یک چند پارچه شعر درباره استقلال بیارم.
جمیله جان، خیلی تیزه که برو که وقت کم است. دیگه کارا رو شربت گلخان خلاص میکنه.
خیلی من رفتم مدیر صاحب.
بخیر بری. کوشش کن که زود بیایی.
مدیر صاحب کتابخانه، سلام. من همون کتاب شعرهای استقلال کار دارم. از هفته‌نامه گلهای صلح در دیار پیروزی وطن آمدیم.
همشیره جان، ما امروز موجودی و حسابی داریم. کتاب متاب و برکت داده نمیشه.
مدیر صاحب کتابخانه، ما عاجل کار دارم که هفته‌نامه ما به گرامی داشت از روز استقلال است.
میفهمم همشیره جان، برای چه وقت کار داری؟
برای سبا کار دارم مدیر صاحب.
آخه شما فردا تشریف بیارین، موجودی ما خلاص میشه، باز براتون میتیم.
قانون که کتو؟
مدیر صاحب کتابخانه،
پیسا که بدلی می غریبان کی؟
مدیر صاحب شما را میگم.
بله همشیره، چیزی میگفتین؟
اما کتاب شعر استقلال کار دارم.
همشیره جان، نفره که کتابا را توزیع میکنه امروز نامده، شما فردا تشریف بیارین باز میبریم.
اردکان یه همارا قانون.
مدیر صاحب خیره، امور خودتان بخیزین برم بتین.
او همشیره جان، چوره قشل هستی، نمیبینی که من فلم سعی میکنم؟
مدیر صاحب یه دقیقه کار از خیر است.
همشیره جان برو مزاحمت نکو، اصلا و کتاب هیچ نداریم، یکی و پخته و خلاص. اگه عاجل کار داری سبب یا که او بچه برات بپالیش و قیداش کنه، برو. ای بابا
مدیر صاحب، اما کتاب بدن گفتانامه ما از چاپ میمانه.
چی میکنی آلو کتاب؟ روز استقلال خود تیر شد. بیا اینی کتاب کتک و خنده رو بگی، یک چند دانه یک فکایی مولا نصرالدین ازش چاپ کن که مردم خنده کنه. ما اینه بگی، اینی کتاب ما. آل ما را چی آزار میتی از قاطع و قدر کتاب؟ کتاب دلخواه تو را پیدا کنم. اون کتابه که تو کارداری، خدا میدانه در قاطع چقدر کتاب در زیر خاکا و دگه و دگه است.
ای بودی صاحب کتاب خانه، مطلب من مان دیگه.
برو همشیره جان، گریان نکو، چشم زدنی دیگه سلمه. خدا میره بانست که سار دیگه اون کتابه برات پیدا کنیم.
برنامه ای هفته اینه خلاص شد. آدرس مرتبان ما: رادیو آزادی، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. آدرس فیسبوک کی ما: facebook.com/مربای مرچ. تا هفته آینده و مربای مرچ دیگه، خداحافظ.
ولایت با ولایت با رادیو آزادی. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز، در این برنامه آشیانه
سری سرا گینمی تفلا میگیریم، میشنیم، پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گوش نخواه میشیم.
مثالش ساعت جمع میکنیم، پدر من بچه رو میتیم، مطمئن دیگه پیسه جمع میکنیم.
چرا در این اواخر تعداد گداها به خصوص اطفال گداگر بیشتر شده است؟
هم مثل تجارت واره فامیدی بوره دیده بوره دیده یه قضیات شده است، ابی افغانستان یا خراب کردن.
نمیتونه که مسارف خانه خود را پوره بکند، مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند، یا پلاستیک پوشی بکند، یا کارهای دیگری را.
یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خود را دیگرات به همتی زدیم.
آیا این افراد گداهای واقعیان یا حرفه‌ای؟
در اینمی منطقه چاره ترابازخان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر ساحل آورده تا کرده، با سو همونجا که میاریشانه بیگا پس میبریشانه.
چگونه گداها از این کار دست بردارن و بیشتر کیها در این راستا مسئولند؟
اینمی بودجی که برای این تخصیص داده میشه، برای این خانواده ها، برای این کودک ها استفاده بکنن و آگاهی هم بدن، برای اینمی ذهنیت از پیش از اینا دور بشه.
در این هفته با این موضوعات با ما باشید. من شمیلا جاوید هستم.
چه کنیم، از مجبوری همیجا میشنیم دیگه، کدام کسی نداریم که با ما کار کنه. شوهر دارم ریلکشی میکنه، روزی 50 روپا پیدا میکنه، از اوی چیزی نمیشه. خانه کلان از غریب هستیم، سری سره گینمی طفله میگیریم، میشنیم پیدا کدیم میخوریم، پیدا نکدیم گوش نخواه میشیم.
تو گونیم دیگه کره خانه 5000 است، نمی خاطر جمع میکنیم که کره خانه پیسی شبته که پدرم تشال والی بود تال چارت میده یگان اونا 50 روپا میدم یگان مادر میده این مثالش ساعت جمع میکنیم پدرم با تو رو میده مطمئن دیگه پیسه جمع میکنیم کار بس تو گونیم دیگه غریبی است. خواست بخاطر که ماتی از مسئله زیاد است، مجبوری مست میگرده، مجبوری نمی بود خانه بیرون نمی برامده.
امروز گدایی معنای گذشته خود را از دست داده و به یک شغل و اعتیاد در آمده است. قبلا این گونه نبود. گداها تنها کسانی بودند که از نظر موقف اجتماعی پایین و از نگاه توانمندی های فیزیکی و استعداد کاری در حد ضعیفتر از دیگران قرار داشتند. اما گدایان امروزی از نگاه موقف اجتماعی قابل شناسایی نیستند و اکثرشان توانایی کار را هم دارند. یکی از رفتارهای آنان کاربرد حرفای التماسی که همراه با اشکای تصنعی و غیر حقیقی است که نشانه حرفه‌ای بودن آنان را نشان می‌دهد. چنان که یک گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر هم تایید کرده و گفته است که گداهایی که اکنون در شهر بازار دیده می شوند بیشترشان گداهای حرفوی هستند. بیایید به دیدگاه چند تن توجه کنید که درباره گداها چی می گویند.
نام عبدالاحمد پنج صد فامیلی مثل تجارت واره فامیلی بوده دیده بوده دیده یک از یاد شده است ابی افغانستان یا خراب کردن نام نشانش بردن امی دخترک ها برادر نیمچا فامیلی بته به نام خدا
نمیتونه که مصارف خانه خود را پورا بکند، مجبور است که پسر و دختر خود را با بازار روان بکند یا پلاستیک پوشی بکند یا کارهای دیگری را، در حالی که از نظر امو قوانین کار جایی نیست که بالای چنین اطفال چنین کار صورت بگیرد. وظیفه دولت است او اشخاص که سرمایه دار هست برای اطفال زمینه مکتب را فراهم بسازد. وقتی که یک کس تحصیل بکند، تعلیم بکند، خب آینده روشن میداشته باشد.
اسم من محمد شفیع غنی و در منطقه که بودباش داریم منطقه دی خداداد است. تقاضا میکنن، خب طبعا آدم احساس داره که باید برای اونها یک کمک شود، ولی به طور جدی آدم مزاحمت میکنن و یک ترکاری یک چیز میگیرن بازم اونجا ما رو مزاحمت میکنن، دنان و اینان میگیرن مگه حق ما رو بدین ما چطور کنیم. یکی خو همت از گیر ما رفته که ما واقعا خود در حالت بی‌همتی زدیم و میخوایم که به همین شیوه زندگی کنیم و این شیوه بسیار آخرین درجه حماقت است که ما فقط از همین ما باید نان بخوریم، این درست نیست.
با گفته عبدالاحمد باشنده 500 فامیلی کابل، اسلام برای مستمندان و نیازمندان واقعی زکات و صدقات را روا داشته، اما گفته شده است که بهتر است از این پول منسجم و از طریق مراکز خیریه در اختیار این نیازمندان قرار گیرد تا ضمن این که آبروی آنان حفظ می شود از گداگری هم پیشگیری گردد.
اگر بخی مجبور است در هر چی یک وکیل است، شاید که از دولت یا از یک تا کلان برادر فامیلی به طلبه بگه اینمی آدم مجبور است میترم بگه بیا خانه مسایی کو دیگه مسایی کو.
از سوی دیگر اسدالله پرفیض باشنده قلعه وزیر خوشحالخان مینه کابل گفت شاید بیشتر این گداها از سوی برخی باندها تربیه شده و به این کار گماشته شده باشند، زیرا به گفته وی او شماری از گداها را دیده است که در بیشتر نقاط شهر از موتر پایین شده و به این کارشان میپردازند.
شاید یا گروپ باشه بانده باشه که اینا را تربیه میکنن، اما تو مردمای را ما دیدیم که موتر میاره شانه صبح دینمی منطقه چاره ترابازخان ما دیدیم که موتر کرولا دو نفر سایل آورده تا کرده با صبح همونجا که میاره شانه بیگا پس میبره شانه بانده است که مردم ها را تربیه میکنن همین قسم از پیش مردم حال تفلک های خورد خودم اونا میارن در بازار پیش روی خود میشانن و دست خود اونا پیش میکنن برای مردم. یک آدم که اگه غریب کار میباشه او متوجه عزیز که از کدام را چه رقم کار کنم که من پول به دست بیارم تا غذای برای خود آماده کنم، اما این مردم هوش و گوش و فکرشان به طرف جیب مردم است که چه قسم از جیب مردم پول بگیرن.
خواستیم مسئله افزایش گداهای حرفه‌ای را با مقامات امنیتی در جریان بگذاریم، اما با تماس‌های مکرر با مسئولان امنیتی ولایت کابل آنان حاضر به صحبت نشدند. اما بنابر گفته آقای محمد شفیع غنی باشنده شهر کابل، باید این گداها به کارهای گماشته شوند که به آن دسترسی داشته باشند تا این گداها بتوانند از این طریق مصارف زندگی خود را تامین نمایند.
متاسفانه این یک پروسه بسیار وسیع و کلان است که دولت باید تدارک کند. آینده زنا بسیار تاریک است اگر بمیشه و پیش برند. وابستگی به پول گداگری اصلا درست نیست، راه حل نیست برای زندگی کردن. وطن خیلی حالت جنگ زده است، در فامیلا بسیاری کسا فوت کردن و کشته میشن در این انتحارات و در این انفجار و در این مسائل. بسیاری از خانواده ها امو ناناور خود از دست دادن و این هم حالت ناگزیری است. اما باز هم هستن کسایی که باید دلسوزی به این داشته باشن. یک شیوه کار برای ازنا به طور مثال یک پاکت سازی یک گپ بسیار ساده است. میتونه یک کسی با یک سرمایه بسیار کوچک اینا رو به کار بگماره، اما متاسفانه دلسوزی در مقامات وجود نداره و هر کس به جیب خود فکر میکنه و برای اطفال آینده که تو به سرپرست و به همه چیز هستن و آینده بسیار دگم و تاریک دارن هیچ کسی متوجه به این نیست.
عبدالفتاح اشرت احمدزی مشاور وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگوید وزارت کار و امور اجتماعی در نظر گرفته است تا برای خانواده های آنده اطفالی که مستحقند کمک نمایند.
کسایی که بی سرپرست هستند اونا رو به پروژگاه روان میکنیم. پروژگاه مبصر به شکل مدرن و اساسی فیلم فعالیت داره تا سن 18 سالگی که مسئولیت اداری ما هستند. بالای از اونا تمام آموزش های فنی و حرفه‌ای همونجا بشون است، مثلا نان و غذا همه که پایش بشون مهیا است. پروژگاه ما به سطح ولایت هم تمام عیار و خوب است. ما از تمام مادر و پدرها خواستم است که اگر طرح‌ها و پلان‌های خوبتر داشته باشند، ما میتونیم به خاطر عملی ساختن طرحهای از اونا بهشون پول بدیم و کمک های دیگه هم روشون داشته باشیم. لیکن نگذارن اطفال نازنین خود که اینا به کارش قدس بزنن و از درس تعلیم اینا دور شوند.
به هر ترتیب اگر آموزه های اخلاقی بازبینی نگردد و برای خانواده ها موازین و محدودیت های قانون وضع نگردد و به همین سان پیشه های مناسب برای این گداها به وجود نیاید، گداگری به عنوان یک شغل همچنان رشد خواهد یافت. خانم صالحه حبیبی عضو اکادمی علوم افغانستان ضمن این حرف ها بعضی پیشنهادات را هم مطرح ساخت.
اینا تنها گدایی نمی کنند، اینا از این طریق براهای بسیار بد و انحرافات اخلاقی کشانیده میشن. یک نیروی بسیار پرقوت و نیرویی که میشه که در آینده به او تکیه بکنیم، اونمون نیرو را از دست داده رایی هستیم و یک فاجعه است در افغانستان. متاسفانه ما همه روزه شاهد ازی هستیم. یکی دو روز یک دفعه هوایی به سر از اینا میزنه که بیایی اطفال را جمع میکنیم، گویا یک کس یک کمک کرد، یک مواسی یک چیز داد و اینی چهار تا قلم و کتابچه میدیم و میگیم دیگه شاباس بیرون نشو به کوچه و این کار خوب نیه. این چیز به هیچ عنوان مؤثر بوده نمیده. اینمی بودجی که برای اینا تخصیص داده میشه برای زمین خانواده ها، برای زمین کودک ها استفاده بکنن و آگاهی هم بدن برای زمین. اینمی ذهنیت از پیش زمین دور بشه، برای زمین که این تقریبا به یک عادت مبدل شده. شاید همه قدر پیسه کمایی نکنن که همه قدر ضربه بشه به خانواده ها وارد میشه، به می اطفال وارد میشه، بالاخره در جامعه ضربه وارد میشه و فاجعه به بار میاد.
رفتارهای حرفه‌ای گدایان در مجموع نشان می‌دهد که اجرای کسب گداگری چندان ساده نبوده و آنان باید مدت‌ها و روزها زحمت بکشند تا با علم آن آشنایی پیدا نموده و آنگاه در بازار به گدایی مشغول شوند. بنابراین گداگری پدیده‌ای نیست که تنها از نابسامانی‌های اقتصادی و شغلی به وجود آمده باشد، بلکه حرفه‌ای است که از بطن سنت‌های اجتماعی سر برآورده و تا حدودی به عنوان یک عمل ستوده در اجتماع نهادی نشده است. اما بنابر گفته آگاهان، هرگاه کسی بخواهد از زمینه‌های کوچک استفاده کند و شرایط درس و تعلیم را برای اولادش فراهم سازد، این مسئله رای خود را دارد، نه اینکه آنان خود و اولادشان را به گدایی وادار بسازند. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
Oh, love me, Valtteri. تو لیک سایه نداری.